با خدا کن که در بارش کلام است، توکل با خدا کن که در بارش کلام است. خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است، خدای عاشقان پای زندگانی یک روز پایان است. غم خدای عزیزم خدا مهربان است، غم خدای عزیزم خدا مهربان است.
بله غم نخورین دوستای عزیز، خدا مهربان است و انشالله که خدای خوب همیشه پشت و پناه شما شنوندای عزیز باشه. 10 دقیقه دوستای عزیز فرصت داریم تا پایان برنامه امروز و این هفته از صبر و استقامت با شما صحبت میکنیم. اما در زندگی معمولی که داریم صبر یعنی چی؟ صبر یعنی دمی ترافیکی که هستی عصبانی نشوی. صبر یعنی که در سختی های مالی امیدت از دست ندی. در مصیبت ها خود نبازی گرچه بسیار سخت است. در مشکلات اداری و دفتری راه نادرسته در پیش نگیری. در شکست های زندگی دوباره بخیزی از نو شروع کنی. صبر یعنی نه زمان از دست بدی، نه خیلی عجله در کارت داشته باشی. راهیست بیکرانه غم عشقش و مرا، چون پای صبر نیست با پایان نمیرسم. ای بیت از انوریست. از ای بیت ای را میتونیم الهام بگیریم که راه رسیدن به کارا صبر است. اگه صبر نکنیم باز نمیتونیم او کارا با پایان برسانیم. در مواجهه با مشکلات، چی بی پولی باشه، چی دل شکستگی و غم فراق باشه، چی جنجال خانوادگی باشه، هر چی که باشه اگه صبر نکنیم کارا به یک صورت دیگه به پایان میرسه. قسمی که هرگز دلخواه ما نیست و پشیمانیش بیشتر ما را آزار میده. پشیمانی
حالا صبر یعنی چه؟ صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن. این معنای صبر. صبر یعنی پیگیری در اهدافی که برای خودمون ترسیم کردیم، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبر. اگر چنون که این ثابت قدم بودن و مقاومت کردن با عقل و تدبیر و مطالعه مشورت و همچنان که در قرآن امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. بنده البته با قاطعیت عرض میکنم که ملت ایران ملت صبوری است، نشان دادن که صبر دارن. ما مسئولین البته گاهی بی صبری کردیم، ولی ملت نه، ملت کاملا صبور بودن. این 40 سال برای ما نشان این معناست به طور روشن. بعضی از روشن فکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمنم رسوندن. بعضی البته اینجور بودن. نقطه مقابلش هم جوانهای مؤمنی هستن که به حمدالله عدهشون خیلی زیاده و روز به روز هم انشالله زیادتر میشه. جوانهای مؤمنی که در عرصه فرهنگ، در عرصه علم، در عرصه فناوری، در عرصه سیاست، در فهم بین المللی مسائل، یعنی مسائل بین المللی رو درست درک کنن و فهم کنن، در مقابلش این جور جوان ها هم هستن که عرض کردم به حمدالله روز به روز زیاد میشن. صبر کردن پس یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلو دشمن رو گرفتن و دشمن رو مغلوب کردن، که اون وقت در قرآن میفرماید ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، 10 تای شما با 100 تا، 20 تای شما با 200 تا از اونها میتوانید روبرو بشید و غلبه کنید. این مال یه شرایطی است، در یه شرایط دیگه دو برابر، در یک شرایطی 10 برابر، در یک شرایطی 2 برابر میتوانید شما با اونها مواجه بشید.
دوستان عزیز، دقایق پایانی برنامه است و چند تا نکته را براتون بگیم. ای که چرا صبر و استقامت باید پیشه کنیم؟ بخاطری که باعث رشد فکری ما میشه. سختی ها معلمایی است که با ما درس میدن. شاید سختی را تحمل کنیم ولی در عوض چیزای زیادی یاد میگیریم. دیگه ای که صبر کلید عبور از بن‌بست است. یک جایی پیش میای که نمیدونی چی کنی، کارت گره میخوره، احساس شکست و ناامیدی میکنی، فکرت کار نمیته، اما صبر میکنی. با صبر روزنه ها یکی یکی باز میشن و تو از بن‌بستی که در او قرار گرفتی رهایی پیدا میکنی. پس صبر و استقامت یعنی هنوز امیدی هست، هنوز میتونی ادامه بدی. کارت گره خورده، استرس داری، فشار روانی را تحمل میکنی و مدام خود به ایده و در میزنی که این گره باز شده، غصه میخوری، شاید تصمیم های شتاب زده هم بگیری، تصمیم های شتاب زده ای که حل نمیشه. در بحران ها آدم های عجول تصمیم های غلط میگیرن، اما اگه کمی صبر کنی، با چند نفر مشوره کنی و دنبال راه حل منطقی باشی، شک نکو که درست‌ترین تصمیمه میگیری. صبر راه برای تصمیم گیری درست باز میکنه. دوستان عزیز، باقی گپ و گفت درباره صبر و استقامت باشه برای روزهای آینده. سوالی که شما میتونین بر ما جواب بتین در پیامکایتان ایست که چگونه در برابر مشکلات صبر و استقامت خود را بالا ببریم. 0794 717 1 44، این شماره پیامگیر ما در افغانستان است. از شما دوستان عزیز بسیار سپاسگزاریم که امروز در کنار ما بودین. انشالله که از داشته های ما در برنامه امروز روی موج جوانی لذت برده باشین. فردا باز در کنارتان خواهیم بود. تا فردا شاد و صحتمند باشید و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
ادعای رسانه روسی درباره درخواست طالبان از مسکو. وزیر خارجه پاکستان: روابط دیپلماتیک با طالبان از 2021 قطع است. و عراقچی در حمله آمریکا: حقوق بین الملل بیش از تاسیسات هسته‌ای ایران آسیب دید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند به بخش خبری این ساعت از رادیو دری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. یک روزنامه روسی گزارش داده که مقامات طالبان پس از شناسایی رسمی حکومتشان از سوی کرملین این موضوع را فرصت راهبردی برای خرید تسلیحات از روسیه می دانند. روزنامه روسیه نزاویس مایا گازیتا مدعی است که به سند دستیافته که نشان می دهد ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان خواستار خریداری تجهیزات نظامی از روسیه شده است. در این سند آمده است که از آنجا که روسیه به تازگی طالبان را به رسمیت شناخته است، مرحله تازه‌ای از همکاری آغاز خواهد شد. تجهیزات نظامی روسیه از نظر کمیت و کیفیت قابل تحسینند. وزارت دفاع ملی در تمامی بخش‌ها به این تجهیزات دفاعی و نظامی نیاز دارد. وزیر دفاع طالبان در ادامه گفته است که برنامه ریزی شده تا این سلاح‌ها بر اساس تفاهم‌نامه با روسیه خریداری شوند، زیرا روس‌ها پیشتر نیز در برخی زمینه‌ها با طالبان همکاری داشتند. بر اساس این سند که از وزارت دفاع به وزارت خارجه طالبان ارسال شده است، یعقوب مجاهد از وزارت خارجه این گروه خواسته تا اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد. یک منبع آگاه از افغانستان که روزنامه نزاویس مایا گازیتا مدعی شده از طریق وی به این سند دست یافته گفته که ابتکار وزارت دفاع طالبان برای خرید تجهیزات نظامی از روسیه در درجه اول آزمایشی برای سنجش صداقت نیت‌های مسکو است. این فرد که هویت وی فاش نشده گفته است طالبان از کرملین درخواست کرده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن محموله‌های بزرگی از تجهیزات نظامی، جنگ‌افزار و مهمات ارسال کند، بدون توجه به اینکه ارتش روسیه خود به تسلیحات نظامی در جنگ با اوکراین نیاز دارد. به گفته او تلاش طالبان برای آزمودن روسیه از رهگذر این اقدام نشان دهنده بی‌اعتمادی این گروه به صداقت ابتکارات سیاسی مسکو است. تا کنون مقامات طالبان در این مورد ابراز نظر نکردند. روسیه روز پنجشنبه 12 سرطان 1404 اعلام کرد که حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت می‌شناسد. پس از آن سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو و طالبان در حال گفتگوهای اساسی برای گسترش همکاری‌ها در بخش‌های مختلف از جمله تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه است. محمد نعیم وردک از مقامات وزارت خارجه طالبان با اشاره به مدیریت چالش‌های بازگشت مهاجران افغانستانی آن را نشانه‌ای از بلوغ سیاسی و خودباوری ملی دانست. محمد نعیم وردک از مقامات وزارت خارجه طالبان در پستی در صفحه ایکس خود ادعا کرد که حکومت سرپرست طالبان با وجود چالش‌های نظیر تحریم‌های بین‌المللی، فشارهای سیاسی، قطع کمک‌های مالی و موج گسترده بازگشت مهاجران توانسته با ثبات و مدیریت مسئولانه به این مسائل پاسخ دهد. و این عملکرد را نشانه‌ای از بلوغ سیاسی، خودباوری ملی و توانایی اداره مستقل افغانستان توصیف کرد. وردک با تاکید بر حفظ ثبات داخلی توسط طالبان افسود که این گروه با وجود فشارهای خارجی و داخلی در مدیریت بحران‌های اخیر موفق عمل کرده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های بین المللی از جمله گزارش UNHCR از وضعیت وخیم اقتصادی و انسانی در افغانستان حکایت دارند و جامعه جهانی نگرانی های جدی درباره سیاست های طالبان در زمینه حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران و نحوه حکومتداری ابراز کرده است. در هفته های اخیر مقامات طالبان مکررن از سازمان ها و نهادهای بین المللی درخواست کمک های فوری برای مدیریت موج بی سابقه بازگشت مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه و ویژه ایران و پاکستان کردند. معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با معین وزارت ترانسپورت قزاقستان در کابل دیدار کرد و دو طرف بر تقویت روابط ترانسپورت جاده‌ای، نهایی سازی موافقت‌نامه‌های ترانسپورتی و آغاز پروازهای مستقیم میان کابل و آستانه به توافق رسیدند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرد که ملا عبدالسلام حیدری معین ترانسپورت جاده‌ای این وزارت امروز شنبه 21 سرطان با کالیا کپاروف مکسات معین وزارت ترانسپورت قزاقستان در کابل دیدار و گفتگو کرد. این دیدار با تمرکز بر گسترش همکاری های ترانسپورت جاده‌ای، نهایی سازی موافقتنامه های بین المللی ترانسپورت و برقراری پروازهای مستقیم میان کابل و استانه برگزار شد. ملا عبدالسلام حیدری در این دیدار تقویت مناسبات ترانسپورتی با قزاقستان را بخش کلیدی استراتژی افغانستان برای توسعه همکاری‌های منطقوی و پیوندهای اقتصادی بین‌المللی عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که اجرایی شدن این توافقات حجم مبادلات تجاری و ترانزیتی میان دو کشور را به طور قابل توجهی افزایش داده و مسیرهای جدیدی برای تعامل با کشورهای آسیای میانه ایجاد کند. از سوی دیگر کالیاکپاروف ماکسات معاون وزارت ترانسپورت قزاقستان بر تعهد کشورش به توسعه روابط همه‌جانبه در بخش ترانسپورت با افغانستان تاکید کرد و همکاری های دو جانبه را به نفع کل منطقه دانست. بر اساس اطلاعات منتشر شده با آغاز پروازهای مستقیم میان کابل و آستانه روند سفر بازرگانان، سرمایه گذاران و شهروندان دو کشور تسهیل خواهد شد و زیرساخت‌های ارتباطی میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا تقویت می شود. محمد ساقدار وزیر امور خارجه پاکستان با انتقاد از نبود روابط رسمی دیپلماتیک با طالبان از سال 2021 از تلاش‌های ناکام اسلام‌آباد برای بازسازی روابط با کابل و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان خبر داد. محمد ساقدار وزیر امور خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در سخنرانی خود در یک نشست منطقوی در کوالالامپور اعلام کرد که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 روابط رسمی دیپلماتیک میان کابل و اسلام آباد عملا قطع شده و هیچ تعامل رسمی در سطح دولت‌ها وجود نداشته است. وی با تاکید بر اهمیت افغانستان در سیاست خارجی پاکستان اظهار داشت. افغانستان همسایه ماست و صلح و ثبات آن برای امنیت پاکستان حیاتی است. اما متاسفانه با وجود تلاش‌های ما از سال 2021 هیچ رابطه دیپلماتیک رسمی بین دو کشور برقرار نشده است. اسحاق‌دار با سفر خود به کابل در 19 اپریل 2025 اشاره کرد و آن را گامی مهم برای بازسازی اعتماد و آغاز گفتگو با طالبان دانست. او گفت من یک روز کامل در کابل بودم و به صورت مستقیم با مقامات طالبان گفتگو کردم. این سفر بخشی از تلاش‌های ما برای کاهش تنش‌ها و سرگیری روابط بود. وی همچنین از نشست سه جانبه 20 ماه می 2025 در بیجینگ با حضور وزرای خارجه چین، پاکستان و افغانستان سخن گفت و آن را فرصتی برای تقویت تعاملات منطقوی توصیف کرد. با این حال اوائل جون سال جاری طالبان نمایندگی دیپلماتیک خود در اسلام آباد را به سطح سفارت ارتقا داد، اقدامی که پاکستان پیشتر در کابل انجام داده بود. اما به گفته ساقدار این اقدامات برای عادی سازی روابط سیاسی کافی نبود است. وزیر خارجه پاکستان بار دیگر نگرانی های امنیتی کشورش را مطرح کرد و گفت که ما بارها از طالبان خواسته ایم تا جلوی فعالیت های تحریک طالبان پاکستان TTP در خاک افغانستان را بگیرند. ما صادقانه برای منافع افغانستان تلاش کرده ایم و انتظار داریم طالبان نیز به طور جدی تهدیدات تروریستی علیه پاکستان را مهار کنند. اسحاق‌دار همچنین از برخی سیاست‌های پیشین مانند بازنگهداشتن سرحدات و گفتگوهای غیررسمی با طالبان انتقاد کرد و آنها را عامل پیامدهای منفی برای امنیت ملی پاکستان دانست. وزیر امور خارجه ایران گفت در حمله آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران آسیب جدی دید، اما بیش از تأسیسات ایران حقوق و قوانین بین‌المللی دچار آسیب شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در جمع سفیران و کارداران و رئیسان نمایندگی های خارجی و بین المللی مقیم تهران با اشاره به تغییرات به وجود آمده در کادر فعال برخی سفارتخانه های خارجی فعال مستقر در ایران به سفیران و کارداران این کشورها گفت خروج شما از ایران قابل فهم بود و از حضور دوباره شما استقبال میکنیم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ابتدای این نشست از کشورهایی که این تجاوز و حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای را محکوم و با ایران ابراز همدردی کردند قدردانی کرد و گفت که البته برخی کشورها حاضر نشدند این تجاوز و تخلف روشن از حقوق بین الملل را محکوم کنند که جای تاسف دارد. عراقچی گفت بسیاری از سازمان‌های بین المللی چون جنبش غیر متعهدها، سازمان همکاری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب، بریکس و شانگهای و دیگر کشورها و سازمان‌ها و بیش از 120 کشور این حملات را محکوم کردند. و افزود انتظار داشتیم شورای امنیت به عنوان نهاد ضامن صلح و امنیت این حمله را محکوم می‌کرد که به دلیل مخالفت آمریکا و دیگر اعضا این اتفاق نیفتاد. وزیر امور خارجه ایران ادامه داد از اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدیر کل این نهاد حمله را محکوم نکردند متاسفیم. واقعیت این است که در این حملات تاسیسات ایران آسیب جدی دید، اما از آن بیشتر معاهده عدم اشاعه و حقوق و قواعد بین الملل بود که مورد حمله و آسیب قرار گرفت. عراقچی گفت در حال حاضر نیز همکاری ما با آژانس متوقف نشده، اما به دلیل تحولات رخ داده و تغییراتی که صورت گرفته از این به بعد طبق قانون مجلس همه فعالیت ها و همکاری با آژانس از طریق شورای عالی امنیت ملی ایران انجام خواهد شد و مورد به مورد درخواست های آژانس بر اساس منافع ایران بررسی و ارزیابی و پاسخ داده خواهد شد. وزیر خارجه ایران همچنین تصریح کرد خطر اشاعه مواد رادیواکتیو و انفجار مهمات باقی مانده از جنگ در سایت‌های هسته‌ای مورد حمله جدی است و ورود بازرسان به این مناطق باید از نظر امنیتی برای ایران و سلامتی مفتشان مورد بررسی دقیق قرار گیرد. کارشناسان و سخنرانان سمینار بررسی پیامدهای جنگ جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی واکنش تهران در برابر همدستی آمریکا و اسرائیل را حیرت انگیز خواندند. سمینار بررسی جنگ ایران و رژیم صهیونیستی و رویارویی نظامی در بحبوحه تلاش‌های دیپلماتیک و میزبانی مؤسسه مطالعات منطقوی IRS در شهر اسلام آباد برگزار شد. سخنرانان طیف وسیعی از عوامل دخیل در اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، همدستی آمریکا با این رژیم در گسترش درگیری، بررسی مواضع کشورهای منطقه و همسایه در قبال تجاوزگری تل‌آویو و پیامدهای جنگ 12 روزه بر وضعیت ژئوپلیتیک منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. آنان با اذعان به نقش مخرب رژیم صهیونیستی در دامن زدن بر رویارویی در منطقه و تلاش در مسیر نابودی روند دیپلماسی در قالب مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای بین تهران و واشنگتن تاکید کردند که تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه شبه قاره نیز یک نگرانی جدی و بیانگر اهداف بعدی این رژیم برای گسترش درگیری‌های احتمالی است. سلیم جوهر رئیس مؤسسه مطالعات منطقوی گفت ترامپ نیازمند حمایت لابی صهیونیست‌ها است و به همین دلیل است که به جنگ رژیم صهیونیستی وارد شد و سپس به ایران حمله کرد. و افزود آسیب پذیری رژیم صهیونیستی در برابر حملات ایران مشهود بود و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم به دنبال بقای سیاسی خود و راه فرار از چالش‌های داخلی می‌گردد. جنرال خالد نعیم قائم مقام پیشین وزارت دفاع پاکستان گفت جنگ های اخیر در شرق میانه یک هدف خاص را دنبال می کند که همانا ضربه زدن به ملت های مسلمان جهان است. جنرال نعیم گفت تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا یک هدف بلند مدت دارد و آنان در صدد دستیابی به اهداف آتی خود هستند. و افزود پاسخ جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی حیرت انگیز بود و جهان نظاره‌گر عمق بازدارندگی و تاکتیکی تهران بود. علی سرور نقوی سفیر اسبق پاکستان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این سمینار گفت ما طی دو ماه گذشته شاهد دو تجاوز بی‌پروا در جنوب آسیا و شرق میانه بودیم و هیچ شکی نیست که رژیم صهیونیستی همواره در صدد تخریب توانمندی‌های هسته‌ای ایران بوده و در گذشته نیز مرتکب جنایات زیادی از جمله ترور دانشمندان ایرانی و حملات سایبری شده است. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادعای رسانه روسی درباره درخواست طالبان از مسکو. وزیر خارجه پاکستان، روابط دیپلماتیک با طالبان از 2021 قطع است. و عراقچی در حمله آمریکا حقوق بین الملل بیش از تأسیسات هسته ای ایران آسیب دید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرهای این ساعت تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه هم با ما همراه باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از سیاست‌های طالبان در قبال رسانه‌ها عمیقاً ابراز نگرانی کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما پس از گذشت حدود یک هفته از صدور دستورالعمل جدید طالبان برای رسانه‌ها که هر نوع گفتگوی سیاسی را در رسانه‌های افغانستان محدود کردند، با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که سیاست‌های جدید سانسور طالبان باعث ایجاد فضای رعب‌آور برای روزنامه‌نگاران افغان شده و موجی از خودسانسوری را در رسانه‌ها براه انداخته است. در همین رابطه همکار ما خانم حسن‌زاده گفتگوی انجام داده با سالم محمد سلجوقی از آگاهان مسائل افغانستان که دعوت می‌کنم بشنوید.
دکتر محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان و تحلیلگران مسائل افغانستان، قسمی که در جریان هستی، طالبان اخیراً در دستور عمل رسانه‌ای تازه خودش هر گونه بحث سیاسی انتقادی در رسانه‌های افغانستان را ممنوع کرده و بر اساس این دستور تلویزیون‌ها، رادیوها باید پیش از پخش هر برنامه سیاسی، موضوعات، مهمانان و دیدگاه‌های تحلیلگران را برای تایید به مقامات مربوطه طالبان ارائه کنند. تحلیل شما را می‌خواستم داشته باشم. در ابتدا به طور کل پیرامون دستورالعمل جدید رسانه‌ای طالبان و سختگیری‌ها و محدودیت‌های گسترده‌ای را که بر فعالیت آزاد رسانه‌ها اعمال کردند.
اولاً که باید عرض کنم همین محدودیت‌ها طبیعت سیاسی ساختار موجود در افغانستان هست. او آزادی‌های رسانه‌ای که قبلا در دوران جمهوریت وجود داشت، دیگر او آزادی ها وجود نداره. محدودیت های حقوق اساسی شهروندی، حق کار برای خانم ها و غیره، یکی از همون سلسله های محدودیت ها بحث آزادی در رسانه ها بود است که محدود شده. از جانب دیگر باید گفت که سخت نگران است اداره حاکم که شاید همین رسانه ها باعث ایجاد زمینه های نارامی های روانی برای مردم میشه و از جانب دیگر زمینه تلقیح معلومات های به مردم که میتواند بستر برای نارامی های و اکتشاش های کلانتر بشه. از جانب دیگر تعداد از رسانه ها و بعض از شبکه های اجتماعی بگونه پروژوی نیز عمل میکنند که زمینه تخریش افکار عمومی نیز در رابطه با مسائل و قضایای مختلف فراهم میسازد. ولی نگرانی اصلی حاکمیت در افغانستان آسیب پذیری حاکمیت و قدرت در افغانستان از طریق پخش و نشر مسائل تبصره‌ای و تشریحی رسانه ها، چی رسانه های تصویری و صوتی و غیره می باشد. برای می خاطر این محدودیت ها و تفتیش رسانه‌ای بخش از تأمین امنیت دولتی است که از جانب آنها به هر صورت ایجاد شده و همچنان در حال تطبیق این است.
سازمان ملل متحد هم در بیانیه از سیاست طالبان در قبال رسانه ها عمیقا ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که سیاست‌های جدید سانسور طالبان باعث ایجاد فضای رعب‌آور برای روزنامه‌نگاران افغانستانی شده و همچنین موجی از خودسانسوری‌ها را در رسانه‌ها براه انداخته. تحلیل شما پیرامون این بیانیه سازمان ملل متحد چی هست؟ با توجه به اینکه سازمان‌های بین‌المللی فقط به محکومیت این گونه اقدامات طالبان علیه روزنامه‌نگاران و خبرنگاران و فضای رسانه‌ای می‌پردازند، آیا اقدام عملی خاصی هم می‌تونن انجام بدن یا فقط در حد صدور بیانیه باقی خواهد ماند؟
اولا عرض کنم که هرچی که می‌خوان سازمان ملل یا مجموعه های بین ملی و منطقی اگر بگویند، طالب ها خود را مقید و مسئول به تمکین نمودن فیصله آنها نمی دانند. بخش سیاست های داخلی برای اعمال قدرت و نوع حکومت داری خود را دارند. بدون شک اگر جامعه جهانی از طریق نقد های بسیار گسترده زمینه تصرف افکار و امید اگر فراهم ساختند، دیگر بحث مشروعیت بین‌المللی برای طالبا هم خیلی محدود میشه. از همین طریق هم هست که میبینیم که نهادهای بین‌المللی بر علیه حکومت امارت اسلامی به شیوه‌های مختلف که همون طرح موزاییک گفته میشه در حوزه کار سیاست در حال اجرا هستند که افکار و امید به گونه شکل بدن که طالبها مستحق به رسمیت شناسی یا واجد کریتریای به رسمیت شناسی بین ملی هنوز نشدن تا زمانی که نمی شرایط پوره نکنند. بله، آنچه که سازمان های بین ملی به خصوص سازمان ملل، شورای امنیت و غیره در رابطه با افغانستان، چی از نقض حقوق بشر، چی از محدودیت آزادی در حوزه کار رسانه‌ای و حقوق زنان و دختر تحصیل دختران و غیره اشاعه می کنند، همه اینها به خاطر این است که نوع فشار سیاسی و دیپلماتیک بر امارت اسلامی ایجاد بکنند که از طریق فشار زمینه‌های اصلاحات مطابق با خواهش و میل آنها در ساختار حکومتداری افغانستان بشه. اما خب طالبان به هیچ عنوان خود را قید و مکلف نمی‌دانند که باید چنین سفارشات را تمکین بکنند و اینا برای حکومتداری خود برنامه‌های دیگه دارند، شیوه‌ای دیگر حکومتداری اعاده می‌کنند. علمی سبب شده است که هم زمینه مشروعیت بخشی بین ملی برای امارت اسلامی در حقیقت کم بشه و هم زمینه های فشار افکار عمومی بر نوع حکومت داری در افغانستان قوت بیشتر بگیره. بله، چنین چیزهایی که عملا وجود داره و هر روزم بر محدودیت های داخلی افزوده میشه بدون این که تمکین بکنن وضعیت افکار عمومی بین ملی و همچنین نقش نهادهای بین ملی به خصوص سازمان ملل متحد در توزیین مناسبات بین ملی برای کسب مشروعیت بین ملی.
بله، شما اشاره کردید به بحث مشروعیت بین المللی با توجه به این گونه محدودیت‌ها و اقدامات حکومت طالبان بر ضد رسانه‌ها و آزادی مطبوعات. چه قسمی میشه که برخی از کشورها جمله روسیه به رسمیت بخشی حکومت طالبان اقدام کرده؟
به رسمیت شناسی روسیه چقدر به تعقیب از تعداد از کشورهای دیگر هیچ کدام مبتنی بر مظاهر و یا رویکردهای مستریح اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در داخل افغانستان نیست. اونا بر اساس منافع خود برای وقایه از آسیب پذیری های گروه های متعصب تروریستی و افراطی در و مبارزه بر علیه تروریسم به صورت مشترک دست به چنین که اعمال میدن. لذا برای روسیه فرق نمی کند که دختر در افغانستان درس بخواند، خانم ها آزادی داشته باشند، رسانه ها آزادی داشته باشند و یا آزادی بنام بیان وجود داشته باشند. در داخل خود روسیه هم آزادی بیان و رسانه ها به هیچ عنوان کاملا دموکراتیک نیست، یا چین یا کشورهای دیگر. به هر اونا به اساس منافع خود، به خاطر منافع امنیتی خود، منافع اقتصادی خود، خواهان تعمیق مناسبات بیشتر با امارت اسلامی تا حدثمیت شناسی هستند بدون شک. اما بحث آنها بحث منافع خودشان است، نه وضعیت جاری در داخل افغانستان. از روزی که روسیه امارت اسلامی به رسمیت شناخته است، بدون شک می شود دید که سازمان ملل متحد، شورای امنیت، محکمه بین المللی، لاحق و دیوانهای دوگانه از هر کدام نسبت به قضای افغانستان موضوعگیری های تلخ و تند که نمودن، که نشان میده که کسانی که با برسمیت شناسی طالبا از جانب روسیه روی خوش نداشتند یا برای آنها این خوش نبوده است، بدونش دست و افزایش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در سطح بین‌المللی بر علیه امارت اسلامی زدند تا بتوانند محدود بسازند میدان منطقی بین‌المللی برای رسمیت‌شناسی امارت اسلامی.
جناب استاد بفرمایید که اکنون رسانه‌ها و خبرنگاران چگونه خواهند توانست به فعالیت و کار رسانه‌ای خودشان ادامه بدهند و در عین حال بتوانند به قوانین اعمالی و اعلامی حکومت طالبان هم پایبند باشند؟
چاره دیگری نیست به جز این که آنچه امارت اسلامی از آنها میخواهد همین محدودیت‌ها اینها تمکین بکنند. در غیر از او طبیعی خواهد بود مانند بخش عظیم از رسانه‌ها در افغانستان این رسانه‌های موجود نیست متوقف خواهد شد و کار اطلاع‌رسانی به می حد اقل هم که وجود دارد نیز مردم از او محروم خواهند شد. بله هیچ شک به این وجود ندارد. خب بدون شک شبکه‌های اجتماعی یا سایر رسانه‌های فردی و گروهی که به کنترل مثلا رسمی اداره دولتی یا امارت نیست شاید به مردم اطلاع رسانی بکنند، ولی رسانه‌های جمعی رسمی که مجوز برای پخش و نشر نشریات خود دارند باید هر چی که امارت اسلامی بگوید تمکین بکنند و غیر از او این رسانه‌ها نیز به سخت خواهند شد، تعطیل خواهد شد و جریان اطلاع رسانی به مردم به صورت رسمی کاملا معطل خواهد شد.
عبدالغفار بر سفیر طالبان در ازبکستان با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان دیدار و پیرامون گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور گفتگو کرد. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالغفار بهر سفیر طالبان در تاشکند با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان دیدار و پیرامون تقویت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی گفتگو کرد. حافظ یا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید بهر روی ارتقای سطح روابط سیاسی بین افغانستان و ازبکستان تاکید نموده و آن را گام مهم در راستای تقویت روابط دو جانبه اقتصادی، فرهنگی و تجارتی بین دو کشور توصیف نمود. تکل
آقای شیخ عبدالغفار بهر سفیر امارت اسلامی افغانستان در تاشکند با آقای بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان دیدار نمود و روی تقویت همکاری های سیاسی و اقتصادی گفتگو کرد. آقای بهر روی ارتقای سطح رابطه سیاسی بین افغانستان و ازبکستان تاکید نمود و آن را گامی مهم در راستای تقویت رابطه دو جانبه اقتصادی، فرهنگی و تجاری بین دو کشور توصیف نمود.
همچنان دو طرف در مورد توافقنامه پروژه افغان ترانس تسهیلات ویژه برای تاجران افغان و ساده‌سازی امور سرحدی جهت افزایش حجم تجارت صحبت نمود.
شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن باسم با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان شنونده سرویس خبری این ساعت از رادیو دری هستید. مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگویند برای حل مشکلات اقتصادی افغانستان پالیسی ملی اقتصادی طراحی شده است. در این پالیسی موارد ضروری برای انکشاف کشور از جمله جذب سرمایه گذاری، حمایت از محصولات و تولیدات داخلی و تسریع پروژه های بزرگ ملی گنجانده شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
مسئولان وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگویند برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه کشور پالیسی ملی اقتصادی ساخته شده که تمامی موارد ضروری در آن گنجانیده شده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی این وزارت می‌افزاید در این پالیسی ملی جذب سرمایه گذاری، ایجاد فرصت‌های کاری، حمایت از تولیدات و محصولات داخلی، گسترش سرمایه گذاری در پروژه‌های زیربنایی و تسریع در آغاز و تطبیق پروژه‌های بزرگ ملی از بخش‌های مهم آن و شمار می‌روند. سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان تأکید می‌کند که روند تطبیق پالیسی ملی اقتصادی در جریان است و با گسترش آن تأثیرات مثبتی بر اقتصاد ملی کشور خواهد گذاشت.
د کورنی تولیدات خملاتر د هواد اقتصادی پالیسی د لمبتوبونو خشمیرل کی په دې برخه کې د داخلي تولیدات او د زیاتوالي لپاره د پانګونې صنایع او کوچنی او متوسط تشبثات ملاتړ د صنعتي پارکونو پراختیا د کورنی تولیداتو معیاري کول د صادراتو پراختیا پر وارداتي اقلامو د کیفی معیارونو وضع کول او د مشابه او لوکسو توکو د وارداتي تعرفه زیاتول.
اعضای سکتور خصوصی افغانستان نیز از پالیسی جدید اقتصادی وزارت اقتصاد حکومت طالبان استقبال کرده و میگویند که تدوین و تطبیق چنین سیاستهایی باعث خودکفایی اقتصادی کشور خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتون. با پایان گزارش همکار ما خانم سلطانی، ما هم با پایان این مجموعه خبری میرسیم. تشکر میکنیم از توجه و همراهیتون. 8 صبح فردا اولین بخش اخبار صبحگاهی تقدیم حضورتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتون مرخص میشوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
شما بهتر میدانید. من وقتی دارم یک پازل جور میکنم، اگه یک تکش نباشه خب کامل نمیشه، جور نمیشه. اگه پدرم، اگه مادرم، اگه خواهر و برادرم هر کدامشان نباشن، یک چیز درست نیست، کامل نیست. پازلای من مثل فامیل میمانه، کل دانه هاش دپالوی همدیگه کامل میشه. من پازلای من کامل و یک جای خوش دارم، مثل فامیل خودم که وقت پیش هم دیگه هستن، وقت پشت یکی دیگه خود وای میستن. من فامیل من او قسمی خوش دارم، همه چیز او قسمی کامل تر است. من از پازلایم یاد گرفتم که هیچ چیز مثل فامیل آدم نمیتونه خوشحال کنه، نمیتونه کامل کنه. ما در کنار فامیلای ما زیباتر و کاملتر هستیم، کمتر میترسیم، کمتر عذاب میبینیم و همیشه خوشحالترینیم. من که البته چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین شما خو از من بهتر میفهمین.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنیم.
میفهمی من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطر ای که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید.
با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات امروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار برنامه راوی عشق با مدت 5 دقیقه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
شکسپیر میگه که تو که هر روز پیش خدای رحمان دستتو دراز میکنی و میگه ای خدای رحمان به ما رحمت کن، ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذارد بدسگالان این بدی، پس تو بهتر که رحمت بکنی وقتی که عدالت آمیخته میشه با رحم، چون رحم صفت خدای رحمانه. اگر که آمیخت شد قلب انسان عرش و رحمان میشه و اون موقع تو به مقام بالاتری میرسی، بر تخت پادشاهی رحمت تکیه میزنی. این تاجی که سرته این مصیبته، یه تاجی از رحم بر سرت بذار. It becomes the throned monarch more than his crown. یعنی این رحم را اگه بذاری رو سرت، بیش از اون تاج به تو افتخار و عظمت و شکوه و زیبایی میده. حتی دیگران از هیبت و شکوه زیبایی تو بیش از اون چی که به پادشاهان دیگر از ترس بخوان یک کرنشی بکنن، به تو از عشق کرنش میکنن. و این خوبه که آدم ها سعدی میگه چو دستی نتانی گزیدن به بوسگاهی، اوقات دست یه نفر ممکنه آدم ارادتی به ورزه اینها، ولی برای اینکه زورش به اون نمیرسه. اون پادشاه رو اگه میتونست دستش گاز میگرفت، ولی چون نمیتونه حالا فعلا چو دستی نتانی گزیدن ببوس. ولی چه بهتر که دست انسان رو اگر کسی میخواد ببوسه، چه بهتر که روی همدیگر رو ببوسن آدم ها و همدیگر رو در آغوش بگیرن و بگن که تو برادر منی و من در خدمت شما هستم. هیچی بهتر از این نیست که آدم صلای رحمت در بده. قدیم خوب بوده که شاید همینجا هم هنوز هست، صلا میدادن. صلا یعنی صدا میکردن، دم دروا میسدن، در خونه رو آب جارو میکردن، یه غذایی آشی بالاخره یه چیز تهیه میکردن، گوسفندی میکشتن اینا، بعد میگفتن که دم دروا میسدن، گفتن هر کس که میخواد بیا تو. که حافظ گفته در سرای مغان رفته بود و آب زده، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. جوون پیر مسلمون کافر مسیحی هر کی هست فرق نمیکنه، نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. عجیبه، آدم ها که کمر بندگی میبندن سرشون به آسمان میرسه، نمیبینن. عجیبه که مردم که این سره که به آسمان میرسه. سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر، ولی ز طرف کله چتر بر سحاب زده. چه بهتر که آدم یه صلای رحمت در زندگیش باشه، حتی اسمش آدم ها بگن که این آقا رو میبینی، این خانم، این صلای رحمته. تا یکی مرد میشه میدوه میره اونجا، این صلای رحمته. این اعلام میکنه که من آماده هستم، اگر که کسی نیازی داره من آماده هستم.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیه امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین، میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، علا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده، توانم را همه عشق تو برده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، دریغا روزه ها ای بر سر من، چراغ عمر من بینی که مرده، خدا بود یارت قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره، سخی مددگاره سخی مددگاره. علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، بیایی دیدنم ترسم که آن روز بغیر از سبزه خاکم نبینی، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت سخی مددگارت، خدا بود یارت قرآن نگهدارت، سخی مددگارت.